جلسه قبل فیلم رو نمایش دادیم که توی این فیلم در واقع چند تا نکته مهمترین نکتهش این بود که ما قصدش رو داشتیم منتقل بشه، این بود که همین مطالب ساده به ظاهر پیش پا افتاده باید مورد توجه قرار بگیرن و ما تلاش کنیم در فهم استدلال ها یا مناظرات یا هر در واقع متنی که باش مقابل میکنیم برای فهمش از همین ها کمک بگیریم. برای انتقالش این سخت‌تر قضیه مدار، برای انتقال افکارمون به دیگران هم باز از همین ها استفاده کنیم بهره بگیریم. وقتی یه چیز مشترک لفظی بگیم، مشترک لفظیه، این مشترک معنویه، اینجا موضوع به حمله اولی بود، شما دچار مثلا فلان مغالطه شدید، اینجا داره این نتیجه از این استدلال حتی وسط تکرار نشده، اینجا دلالت التزامی و با دلالت مثلا مسابقه خلق کردید، شما اینجا مثلا فرض کنید شما موضوع فلان چیز نیست، این قیدو دارد یا این قیدو ندارد، یه لیست بلند بالایی از در واقع اشتباهاتی رو به صورت فنی منظم، این عادت کردن به این مقدار کار میخواد. با هم مباحثیامون تلاش کنیم این گونه صحبت کنیم. اینم وقتی اتفاق میفته که شما یه علم رو در اختیار دارید، اوائل کار سخته، اما وقتی یه علم رو در اختیار کامل داشتید خیلی به سرعت این توان تو شما تقویت میشه که در برخورده با مسائل رصد کنید ببین این مربوط به کدام علمیه که دارید، منطق، پرسش منطقی، اصوله، یوزم مثال دادم دیگه، از اون دانش به خوبی برای این در صورت که اون دانش به صورت یه منظومه دقیقاً موضوع اون دانش مشخص باشه چیه، دقیقاً مشخص باشه اون دانش چه فصولی داره، تو ذهن شما یک کتابخونه به هم ریخته نیست، کاملاً مشخصه که مثلا مرزهای علوم چیا هستن، این مسئله فقهیه، اصولیه، کلامیه، چی باید پاسخشو بده، ورود پیدا میکنید به اون حوزه و از همونجا جواب میدید با همون ادبیات. از ابو قاسم اگر سوال اصولی بپرسن کاملا شفافه براش نسبت به سوال منطقی، اگر یه دفعه تو کلاس اصول بره یه نفر سوال فقهی کنه میگه نه این ربطی به ما نداره، این بحث اصولی نیست، این بحث فقهیه، ما انقدر سری کلاسمون داریم، انقدر بی شما را، یعنی نمیشه یه روز پیش بیاد ما یه بحث اصولی مطرح کنیم مخاطبمون نره تو فضای فقه. خب اگه ابوالقاسمی بخواد بره تو فضای فقه یعنی دائم باید از یه علم ورود پیدا کنه به یه علم دیگه، یا برعکس از اون ور بعضی موقع ما تو کلاس منطق سوال اصولی از ما میپرسن، خب من باید چیکار کنم؟ بعد اونجا مثلا به دوستی که هست سوال اصولی جواب بدم یا اولا متفتن بشه که این سوالش چی هست اصلا؟ ما یکی از کارهایی که انجام میدیم و باید انجام بدیم خیلی موقع اینه که سوال طرف مقابلمون رو برای خودش واضح کنیم. این منشأش برمیگرده به این که در واقع یه تصویر واضحی از اون اصطلاحاتی که خوندیم داشته باشه. این و پس بنابراین تصور نشه که اگر آقای فیاضی و آقای که و بزرگان دیگه هر جا تو هر در واقع استدلالی اگر اومدن نقد کردن اینا دارن از یک فرمول‌های پیچیده، نه، دقت به کارگیری آنچه که آموختن، این شعار ماست در واقع. اگر این کار رو تونستید، این مرحله رو تونستید انجام بدید، بسیار موفق خواهید بود. در مقابلش من میخوام امروز در واقع عنوان نمونه یه نمونه دیگه رو شما ببینید. چرا همون ادامه اون در واقع برنامه رو شما ببینید، ببینید که نه اینقدر دوستی هم که کامل میگوارم که اینجا مشکلی بر نخواهید، انشالله نمیخواهید. بله، وقتی پاسخ میدن چه پاسخ هایی میدن؟ حالا من جبه آقای فیاضی نمیرسیم چون نمیخواهم فیلمشو بذارم، ببینید چیه. آقای فیاضی میگه به آقای نسبا میگه این مشترک لحظیه، یعنی تو فلسفه اخلاق تو یه علم ما یه اصطلاحی داریم، نه تو ادبیات روز، نه نکو چی داره میگه، دقت کنید پاسخ چجوریه برای، حالا فرار نمیخوام بگم، ولی برای پاسخ به یه نه میگه آقا ما یه مشترک لفظی داریم، بایدها و نبایدها در فلسفه اخلاق یه معنا دارن، معناش همینه، مطابقیش هم همینه. شما دچار مقالطه مشترک لفظی شدید. این غیر از اون چیزیه که دقت کنید پاسخو چی داره میگه. از یه مطلب داره، از چه در واقع مسئله پیچیده‌ای با یه نیشداروی مشترک لفظی گریز میکنه. چجوری؟ خیلی راحت، فقط کافیه بگه اینجا مشترک لفظیه. ما تو فلسفه اخلاق میگیم که غیر از این چیزی که تو عرف میگن باید، شما همه این چیزایی که داشتید میگفتید چی میگفتید؟ تو عرف داشتید میگفتید. بله، عرف وقتی میگه باید، الزامات رابطه فعل و در واقع فاعل رو در نظر داره. باید مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامیه. ولی ما میگیم فلسفه اخلاق، فلسفه ما جعل میکنیم دیگه. ما داریم میگیم، ما میگیم باید یعنی این مدلول مطابقی. اینا که اون از چی استفاده کرد؟ اون گفت شما خلط بین مدلول مطابقی و التزامی کردید. این از چی استفاده میکنه؟ میگه مشترک لفظی داریم. حالا بیا درستش کن. قضاوت نمیخوایم بکنیم، شما اینجا کلاس فلسفه اخلاق نداریم بخوایم قضاوت کنیم. حالا کاش که شما منطق 3 خونده بودید، ما ریاضیات منطق 3 هم میتونستیم بحث مشهورات رو پیدا کنیم. ولی میخوام بگم نگاه کنید از چی استفاده میکنن. اینها اسلحه‌هایی هستن که به ظاهر ساده‌اند، به ظاهر ساده‌اند، اما سر جای خودش بسیار برندن. حالا شما تو سالهای اصول میخونید یا خوندید، از اشکال‌های رایج اصولیا میگن، میگن از اشتباهات رایج اصولیا، یعنی حالتی که دائم شما باید حواستون باشه. خلط بین ملازمات و مدلولای التزامی با مدلولهای مطابقی، یا دلیل عقلی با دلیل التزامی. دلیل عقلی با دلیل التزامی، دلیل عقلی اینا خیلی خلط میشه. همین چیزایی که شما میگید، میگید آقا این بیان به من اهمه، بیان به من اخصه، یا غیر بیانه، یا مثلا دلالت چیه، از همین را استفاده میکنن به خوبی. در واقع یه دفعه شما میگید عجب، حالا شما تبحر پیدا کنید توی کار وقتی وارد یه مناظره میشید. همین الان نگاه کنید، من میخوام در واقع بدون اینکه قضاوتی کرده باشم ببینید چه اتفاق. این چیزه رو اگه یه رفت بگه بیارم خوب بودیم بردنه باندی رو آره. بله، یعنی جواب یه فیلسوف مثل آقای فیاضی اینه. شما ما مشترک لفظی داریم، حالا درست یا غلطش کنیم، ولی منضبطه، این مهمه، منضبطه، داره از اصطلاحات استفاده میکنه. طرف مقابلم به این سادگی باز نمیتونه به این در واقع جواب بده. خیلی موقع اگر منضبط شد چیزی، کار از یک نظر روشن میشه، از یک نظر دشوار میشه، چون فنیه. حالا اینجا وسط کار دارم عرض کنم، از جمله منطق‌دانایی که این روحیه رو فوق‌العاده داره فخر رازی. اون بحث ما بود در واقع منبع شناسی هم داشته باشیم. شما اشکالات فخر رازی رو نگاه کنید، واقعا دشواره به اشکالش جواب بدید. فوق‌العاده منظم، فوق‌العاده منطقی هم هست. واقعا من بعضی موقع فکر کنم اگه توسی نبود کی می‌خواست این شبهات رو جواب بده؟ یه نفر بخواد تمرین کنه و خودش رو چک کنه ببینه چقدر توانمند شده، اگر توانایی پیدا کرد توی ورژن‌های بالا، تو نسخه‌های بالا خواست خودشون رو، بعد بیاد کتابای فخر رازی حالا چه تو منطقش و فلسفه‌اش بذاره جلوش ببینه داره چیکار می‌کنه. اینقدر منضبط و فنی صحبت میکنه ایشون که جزء منطقدان‌های کم نظیر ماه توی منضبط بودن. همینطوری پرت و پلا و بخواد نه فوق‌العاده. ایشون یه شرح داره، شرح عیون، شرح عیون و حکمه، در واقع ابن سینا یه عیون و حکمه داره، ایشون شرحش کرده، قسمت منطق هم داره، فوق‌العاده منضبط. از کتاباییه که خیلی هم روونه این کتاب، برخلاف اشارات که درسی و خیلی دشواره، این کتاب فوق‌العاده روون. بله شرح عیون نگاه کن شما، عیون الحکمه، عیون الحکمه فخر رازی شما نگاه کنید، ایشون تو اینجا خیلی منضبط فهمید. تو جای دیگه‌ش هم همینطوره، جای دیگه‌ش هم از اون من نگاه کنید توسی اون وقت باید چقدر دقیق باشه، چقدر قدرت تحلیل داشته باشه و چقدر در واقع توانمندی کشف این مغالطات رو داشته باشه. خب میگم حالا یه ذره فخر رازی معروفه به اینه که بله با فلسفه امام المشککین، بله اون فخر رازیه فلسفه، بله همین تصدفش منطق و نها از اون بر منطق، اتفاقا تو منطق خیلی مؤیده، یعنی تلاش فخر رازی توی همین حالا چه اشارات چه تو یونانی چه تو جاهای دیگه توی منطق نگاه تکمیلی داره، نگاه بازسازی داره، نگاه جهر نداره. میگن شرح کرده، شرح اشارات رو شرح نکرده، جهر کرده، یعنی تکه تکه کرده، چیزی باقی نداشته. ولی تو منطقش اینطوری نیست، نگاه اصلاحی و در واقع بله نه فلسفش هم داره، منطقش حالا بله اشاراتش هم همینه، اشاراتش هم همینه. شما اشارات رو نگاه کنید، منطق اشارات داره، فلسفه داره دیگه. قدیمی های ما در واقع معرفت شناسیشون منطق بوده، چون بعضی ها میگن آقا قدیمی ها معرفت، ما معرفت شناسی نداشتیم، درست اینطوری نیست. معرفت شناسی قدیمی ها اتفاقا بوده، اتفاقا هم قبل فلسفهشون بوده، دقیقا همون کاری که الان در واقع کتابایی مثلا فرض کنید علامه طباطبایی که روش رئالیسم رو نوشت، آقای مصباح معرفت شناسیش تو آموزش فلسفه قبل از کتابای دیگه، توی غرب هم همین اتفاق افتاده، یعنی اونا هم فلسفهشون در واقع معرفت شناسی با این معرفت شناسی شروع میشه و شناخته میشن. ما کتابای سنتیمون تو فلسفه مقدمه بر کتابای فلسفیمون منطق داشتن، اتفاقا مشخصا از این که میبینیم شما یک کتاب نداشتن، همین فخر رازی شما نگاه کنید یک کتاب منطقی نداره، ابن سینا یک کتاب منطقی نداره، علامه علی یک کتاب منطقی نداره، هیچ کدوم به یک کتاب اکتفا نکردن، نشون میده چقدر براشون مهم بوده و چقدر و همین جایگاهی که الان معرفت شناسی واقعا داره تو فلسفه غرب، حالا چه تو اون ور چه این ور در واقع الان پیدا کرده، همین نقش رو منطق به یک نحوی دیگه بازی میکرد و اهمیت بسیار زیادی داشته. مشخصا وقتی شما تقریبا بسیار از کتاب فلسفی رو میبینید منطق داشته، شما از کتابایی مثلا فرض کردم خود ارسطو گرفته فلسفه و منطق داره، بیایید پایین‌تر فارابی رو نگاه کنید، بیایید پایین‌تر اپیکورس رو نگاه کنید، بیایید پایین‌تر تا میرسه این اواخر، میبینید همشون چسبیده است اصلا کتاب به کتابه، یعنی اصلا جدا هم نیست خیلی هاشون، خیلی هاشون کاملا در واقع اتصال داره این قسمت. نه چون مسئله شون این نبوده، متفاوت بوده، اما تا یه مثلا صناعاتش بله قرار این نظریات اون نظریات باشه، اونها نیست، ولی صناعات خمس ما همون معرفت شناسی، پایه معرفت شناسی ما همون صناعات خمس هست. بله حالا میگم دیگه، اونا بدیهی میانگاشتن چیزایی رو پیش‌فرض میگرفتن که اینا پیش‌فرضشون نبود، اینا ورود پیدا کردن، یعنی مسئله های جدیدی بوده در واقع. حالا عرضم اینه که به هر حال این دقت رو مورد در واقع توجه قرار بدید. الان باز ادامه این بحث رو ببینیم چه اتفاقی میفته. اشکال دوم صرف نظر کنم چون بیشتر جنبه چی داره؟
شما وقتی میگید که باید به عدالت خودشون رو که اصل این جلسه برای اون اصل وضع شده. و
حالا الان نوبت رسید بعد از دو تا اشکالی که آقای لاریجانی مطرح کردن به دوستان دیگه. آقای معلمی هستن، از فلسفه قم معروف هستن، از اساتید جامعه المصطفى، مؤسسه امام خمینی، جاهای مختلف، از دست خود من بودن، من با خود ایشون درس گرفتم، هم آقای میرصفا استاد منده بوده، هم آقای معلمی، از هر دو اینا استفاده کردم. بزرگوارانی هستن که من بگم
جلسه یه فرق در نام خدمت خود جناب آقای لاریجانی باشیم و توفیق حاصل نشد و جناب آقای واعظی تشریف آوردن و نقدهایی رو خدمت در مورد نظریه ضرورت انقیاس جناب استاد بزرگوار مصباح مطرح کردن و بنده و میرصفان مصطوفا بحث کردیم و بنده به تکمیلهای داشتم عرض کردم و بالاخره یه جمع‌بندی مسئله به استاد شد. لذا من فکر میکنم حالا خود اجتماعی بگیم که اشاره رو فرمودن قبلا مطرح شد، ما جواب رو موکول کنیم به همین جلسه قبل. من فکر میکنم این پاسخهایی که جلسه بند داده شد به اشکالها مشترک و در واقع پاسخ هست، یعنی فرمایشات ایشون هم به برون به هر صورت اینه که به نظر من ما دیگاه من باید میسبا هم پیشنهاد میکنم که آقای میسبا و بنده بیان از نقد منصرف بشیم، اصل جنبانی رو با آقای خیازی در این بخش واقعیت بکنیم و اجازه بدیم که جناب آقای لاریجانی نظریه خودشون رو که اصل این جلسه برای اون اصلا بحث شده و بعد نقد جناب آقای میسبا و سوالهایی که بنده ذهنم مطرح شده در رابطه به نظریه
جواب بدید من برم اونجا، چون برم اونجا اگه اینو جواب نده باشید من نمیتونم حرفی بزنم.
اشکال دوم از ذات مفاهیم همونطور که فرمودن مربوط میشه به اینکه طبق میکار جناب استاد صحبت کردن صحبت آقای معلمی بود
بعد فرمودن دیگه فعلا این اشکال آیه. حالا گوش کنید، میخوام نظم در واقع بحث رو داشته باشید. حالا یه موقع یه نفر شفاف صحبت میکنه، یه نفر علارغم اینکه نظم فکری داره تو حیطه صحبت کردن منظم صحبت نمیکنه. اینم میخوام شما دقت کنید بهش نقد کنید. یا با این کلاس آموزشی و اصلا به اشخاص کاری نداریم، ما به هیچ چی کاری نداریم. مقدمات نیاز داره، مقدمه نیاز داره.
سخنان کوتاه خودم رو آغاز میکنم، اینکه فقط سخنان کوتاه هست به جهت اینکه مسبوق به جلسه قبل هست. اینطور هم نبود که جلسه قبل به طور مستوفا بحث شده باشه. اتفاقا جلسه قبل یکی دو بار که خواستیم یک بار به خود پیش میومد نظریه جناب آقای لاله‌جانی و یا نکته هایی که از اون سو به نظریه جناب استاد مصباح بود، من به خودم سریعا گفتم چون خودشون حضور ندارن ما به اون نمیپردازیم و در واقع اونطور هم بهش پرداخته نشده. ولی خب یک نکته هایی گفته شده که مربوط به این جلسه میشه، بنابراین صرفه جویی میکنیم. من فقط در این سه قسمت که به طور مشخص جناب آقای لاله‌جانی فرمودن، من در قسمت اول که فهمیدم که بحث در این است که مفاد الزامات اخلاقی چیست، من در احساس میکنم خود طرح بحث خوب به ما جهت میده، زاویه دید میده و اینکه ما اصلا میکنیم چی کار باید. چون این گونه مطرح میشه ذهنها میره به سوی بیشتر تحلیل زبانی و تحلیل مفهومی و خیلی خوش اینکه تو باید عادل باشی، باید عدالت بکنی، بعد میگی کجاش ضرورت بالقیاسه. نه، توجه بفرمایید اصلا چی باعث شده که فیلسوفان اخلاق وارد این بحث شده؟ اونی که بنده میبینم و به کرات هم در عبارات آمده، توجیه الزامات اخلاقی و ارزشیابی قضایای اخلاقی است. یعنی ببینید در ازمنه و امکنه متعدد، مگه شما خودتون برخورد نکردید که این فریاد می که عده‌ای کشیدن که چقدر باید چقدر نباید، ما خسته شدیم از این باید ها و نباید ها، اصلا کی گفته باید، کی گفته نباید، و اصلا این باید و نباید ها مگه راست و دروغ هم داره، حق و باطل هم داره، هیچی با پاش به هیچ جا بند نیست. این صحبت ها بوده که فیلسوفان اخلاق و آقایونی که مخصوصا دلشون برای ارزش ها می سوخته گفتن که خب اینطور که هرچی ارزش هست به باد میده. راستی راستی بشینیم ببینیم منشأ الزامات اخلاقی چیه.
دقت کنید فوق‌العاده این در واقع مسیری که داریم میریم دقت میخواد. معلومه درایور من قوی تر از دیدی که دیروز بود، چون این خوندش حال نمیدونم چرا با ما رفیق بود.
خود باید، ولی واقعا من که فکر میکنم که یعنی انصافا عرض میکنم اگر کسی خیلی کاملا طبیعی با مسئله برخورد بکنه، اصلا ما شبانه روز داریم اینطوری صحبت میکنیم و حالا دیگه بیشتر صحبت میکنم. اما قسمت دوم که ضرورت های اخلاقی عروض بر فعل پیدا میکنن قبل از وجود خارجی فعل، خب اصلا بحث ضرورت بالقیاس، حد اکثر ادعایی که شما میتونید بفرمایید این رو فرض وجود است. خب رو فرض وجود این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنی. بله اصلا من مشکلی در این نمی بینم که شما میگید وقت تحقق فعل موقع اثبات تکلیف است و موقع محض باید و نباید. خب بله این که از واضحاته، هیچ کسی من و این کسی غیر از اینو میگه. ولی ما میبینیم که هر کرا طاووس باید جور هندوستان کشد. حالا این آقا یه چیزی داری میگی که هیچ کسی رو نمیگه، من دیگه فکر میکنم همه اینو میگم، ندید واقعا این عرض میکنم با همه وجودم دارم عرض میکنم، اصلا همه اینو میگم توی اصلا حتی اون آقایونی هم که میگن اخلاق پاش به هیچ جا برنیست و حالا افراد دیدیم که وقتی دارن خودشون مثلا رهنمودهای عملی به افرادی میدادن دقت که میکردیم و خودشون در مقام توضیح میگفتن ببینید چرا ما میگید باید این کارو کنید، چون که ما قبلا تعیین هدف کردیم، تعیین با اون هدف خب باید این کارو کنید. و بعد میگم حمله میکردم گفتم شما عقل ندارید، میگه شما برنامه ندارید تو زندگیتون، ببینید همش این حرفا رو میزنید که چی، یعنی این باید ها که میگی باید اون ضرورت بالقیاس رو تعمیل بکنه. خب اما سومی که گفته میشود که باید کمال مطلوب را ایجاد کنیم، ببینید با توجه به این که
کمالی میستم باید این اصلا رو بخشیدم، چون وقتی بحث اولی اینقدر جوابای
نه شما دقیقا همون چند درست بگذارید،
نه هم برسیم
بله هم میتونم
برسیم من بحث بسیار برمانیتر هم لازمه تا ما پس واسه صدقه من گذاشتم اینا هم من هم کنیم تو برسیم یا باوری هم نشه بحثتی مختلف پایده
هست. شما میفهم به این ضرورت بالقیاس کجا ظرف اثبات باید؟
ببینیم اولا اینکه فقط بحث های خوش فیلسوف جماعت دستی و کار فلسفه میکنیم نصف بحثه حتی فلسفه اسلامی تحلیل
دقت کنید توی صحبت ها ما توی مناظره الان ابوالقاسمی وقتی به این نیام میکنه باید حواسش باشه که یه مناظره توی مناظره یه مناظره است، یه موقع است، یه موقع جنبه علمی مورد نظره، ما اینجا در مقام قضاوت هم نیستیم. ولی روی کرده الانی که شما بیایید مثلا هی مثال بزنید چی میگفتن اونها ما چی میگفتیم، اینا دیگه فنی نیست، اینا دیگه مناظره ایه، اینا دیگه برای اسکات خصم بیشتر شبیه اینه تا بخواد به من علمیتشون اصلا حرفی ندارم اونشون. خب آره دیگه، حالا اون کوتاه فنای خود خودشو داره، نمیخوام بگم مد نظر ایشون قطعا این نبوده، ولی این فنی نیست، این منضبط نیست. ایشون سوال کرده گفت آقا مدلول مسابقه الزامی شما خرج کردید دیگه، حتما شما پاسخ بدید. همه اینا بحث جدلیه، تو جدل فوق العاده اینا جدلیه، اینا جدلی. من نمیخوام بگم ایشون داره جدل میکنه، ولی از نظر علمی ما داریم تحلیل میکنیم این کار رو، این دیگه فرم منطقی خودشو نداره، از نظر منطقی فرم داره، فرم جدلی منطقشه، قسمت اون قسمته. این که من در واقع به نوعی از داستان و تمثیل و از این جور چیزا استفاده کنم، نگاه کنید خیلی هم به هم ریخت، طرف مقابل که منطقی انتظار داشته در واقع پاسخ بشنوه فوق العاده ایشون ناراحت شده، میگه که اصلا من از این اشکالات گذشتم، اگه اینطوری میخواید جواب بدید و میخوام بگم نگاه کنید خب نگاه کنید بعد هدف رو ببینید چیه، نه منظور نمیشه، نه نگاه کنید این جلسه جدلی نبوده، یعنی هدف اسکات خصم نیستش اصلا. ولی روحیات آقای مصباح این طرز بیان هست، اگه یه نفر میشناخت آقای میرسپاه رو این قضاوت رو نمیکرد. شما میشناسید میدونید مثلا این روحیه بیانش اینطوریه. پس بنابراین این شیوه دیگه با اون شیوه متفاوت شد. من میخواستم دو تا شیوه کاملا منظم و یه شیوه در واقع حالت عرفی، در واقع حالت غیر فنی، غیر فنی، نه فن جدل. تو فن جدل بله فنیه، تو فن جدل فنیه، اما تو در واقع شما دارید مطلب و برهانی و منطقه میکنید، نه دیگه منضبط نیست. یعنی بر اساس ضوابط شما صحبت کنید، بر اساس ضوابط صحبت کنید. این یعنی فنی صحبت کردن، از اصطلاحاتی ما از استادمون گرفتیم، آقای علی دوست خیلی این واژه فنی بودن رو میگن، حالا منضبط بودن هم همینطور. یعنی بر اساس ضوابط شما صحبت کنید، نگاه کنید منطق ضوابطی داره، همون چیزایی که شما خوندید، دلالت التزامی، مطابقی، نمیدونم احکام دلالت عقلی، چه اینا همه ضوابط منطقیه. بیاید توی تعریف حد، رفع، موضوع، محمول، اقسام حمل، اقسام نمیدونم دلالت، هر کدوم قسمان شما نگاه کنید اینا ضوابط منطقی هستن. شما از اصطلاحات منطقی و قواعد منطقی اگر استفاده کردی توی تحلیلات بهش میگن منضبط، یعنی بر اساس همین صحبت کردن. ورود و خروج مشخصه، اشکالات مشخصه، شفاف. دیدید آقای لاریجانی چه جور صحبت کرد، کاملا اشکال فنی منضبط، اما از این ور این انضباط فکری دیده نمیشد. این انضباط تو من مخالفشم نشون می‌خواستم بدم که این انضباط دیده نمیشه به درست و غلط و نتیجه و اصلا به اینا کار نمی کنه. ما آموزشه، می‌خوایم آموزش بدیم شیوه ها رو. بنابراین حالا
این مفهوم هستی از چی حمایت میکنه؟ ماهیت از چی حمایت میکنه؟ او شی خارجی منشاء انتظار اصلی این است یا اون است؟ شما نزاعاتی در خود تحریم محل نزاع در اصحاب الکتاب باید نگاه کنید. هدف مبدل فیلسوفان اسلامی مثل من آقای مزرعه شده چی هست؟ نه حالا فقط نه چیزی ها در بینه همین یک بحث خوش ببینید. بحث اصلا سر اینه، شما من اون بحث من
میخوام
اصلا اون بحث
نه شما نکنین. همینجا محل نزاع چیه؟ این دوتا اختلاف دارن تو محل نزاع. یکی میگه محل نزاع توی چیه؟ مدلول مطابقی باید و نباید، این محل دعوا. خب اون یکی میگه نه محل نزاع این نیست، ما یه مشکلی داشتیم، اونا معرفت شناسانه بوده، میخواستیم اون مشکل رو حل کنیم، دعوا سر این نیست. آره میری یه جای دیگه هستن، میبرش تو بحث فلسفه اخلاق. اگه خواستیم ببینیم محل نزاع کجاست باید چیکار کنیم، فنیش چیه، منضبطش چیه، مستند استناد رو نگاه کنیم ببینیم وقتی علامه طباطبایی دیگران صحبت کردن محل نزاعشون کجا بوده، این محل نزاع روشن میکنه. نه دیگه من و شما هی دعوا کنیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نگاه کنید ایشون چی میگه.
من سوال میکنم حضرت آقایتون داریم اثبات این همه فرم آقای تبادم های اشتباه کردیم و آقای به اعتبادیت مگه آقای تبادم های منکر به حضرت از منکر آقایتی پس ما سوال کنم ایشون مگه منکر مردم اسلامی که میگه اصلا وجوب عقلی نداریم، میگه نداریم، ایشون منکر به اینکه که بین فیل آقایت در حضرت بیاسه همه قبول دارن توجه هم داشتن، هم مردم علامه تبادم های هم مردم اسلامی کاملا متوجه این بودن، نه قفلت کردن،
یعنی حتی در همین جا هم
در استناد به درستی کار کرد، یعنی فهمید چی باید بگه دقیقاً منضبط. میگه خب طرف مقابل داره محل نزاع رو تغییر میده، من باید بگم محل نزاع اینجاست. آقای علامه طباطبایی تو این حرفی نداشته، تو این حرف داشته، اینم صحه اینم عادله.
به بینید نوعیت رو ممکن داره کسی. مهم تحلیل قضاوه اخلاقیه. ببینید بحث توجیه اصلا بحث آخری، نمیگم
بی‌مطلب هست. نکن دقیق میفهمه طرف مقابل چه گفت. نکن از یک لفظ فنی برای به اصطلاح بیان حرف طرف میگه حرف شما برمیگرده به توجیه. یعنی توجیه قضای اخلاقی چیز. میگه اون یه مطلب دیگه است. اون اصلا کلمه واژه توجیه به کار نبرده بود که. اما یه واژه فنی که تمام حرف طرف مقابل نشون میده.
ولی اول شما بفرمایید یعنی چی باید ها، بعد بفرمایید توجیهش چیه،
بعد بگید حالا چرا اینطوری باید وضع میشه و توجیهش چیه.
این که منشأ اخلاقی چیه یه بحثه، این که مفاد اخلاقی بحثه.
نگاه کن چقدر فنی میگه این که منشأ اخلاقیات چیه یه بحثه. به دقت نگاه کن چی داره میگه. منشأ چیست با اینکه مفاد چیست دو تا چیزن. منم یه شاگردی اصول بهم مراجعه کرده بود، ما بحث داریم تو اصول که میگیم در واقع ماده ام یا هیئت ام مدلولش چیه، معناش چیست. مصنف کتاب میگه بحثه، صاحب آخون میگه که مفادش طلبه. ماده ام یعنی الف و نون را یا هیئت ام ادرب اینا صيغه افعل یا هیئتش مدلولشون چیه، اون میگه طلب، این میگه بحث. این دوست ما قائل بود به این که نه، مصنف کتابم این دو تا رو یکی میدونه. من باید چی میگفتم؟ مستند میکنم. رفتم چند تا دوستم گفتم نه این نفسه. ایشون میگه بین بحث و طلب تفاوت هست. آدرسشم 1, 2, 3, 4 مراجعه کن خودت. بعد که اینو پاسخ یه شاگرد مخاطب من گفتش که نه، یه نکته دیگه، این دو تا با هم چی هستن یا نیستن؟ دلیل حالا میخواست، یعنی میخواست اصلا فارغ از این که مستند من چیه، این دو تا با هم یکی هستن یا یکی نیستن. بعدم میگفتش که خب ما یه طلب در درونمون داریم، اینو ابراز میکنیم دیگه، پس معنای این طلبه. نیا کنید، من گفتم شما بین مبدع با مفاد اشتباه گرفتید. مبدع بحث چیه؟ طلبه. من یه طلبی دارم بعد بحث میکنم، اما این معنیش نیستش که ما دو هیئت هم بحثه. راه فهم این که ما بفهمیم معنای اینا چیه چی از کجاست، راهایی داره. تو قواعد اصولی میگن مثلا میگن راهش تبادر، راهش مراجعه به قول لغوی. از اون راه فنی کاملا میگم دعوای ما اگه این منظوره، اگه سوالی بینه دعوا رو باید بریم اونطوری حل کنیم که نویسنده جان میخوام میگم کاملا هر قسمت رو دعوا سر چیشو خیلی فنی داره میگه. میگه منشأ و با مفاد اشتباه نگیرید. این یعنی نظم فکری. یعنی تو نظم فکری به هم ریختن محل نزاع بدترین چیزه.
آقای طباطبایی دیگه اعتباره رو بس سببه هم داره آقاش. آقای طباطبایی این بحث ارده گفته اصلا در ادراکات اعتباری در اخلاقی اصلا استدلال جاری نیست. برهان جاری نیست.
کن. یه لحظه اشتباه کرد بین برهان و استدلال، بلافاصله خودش میگه برهان، استدلال نه برهان. حالا کسی تو اون جمع چی میفهمه فرق برهان است؟ اصلا تو ذهنش هم نمیاد منظور از استدلال برهان هست یا نه. ولی آدم منظم حتی مردمگی اصطلاحاتو میگم ها، یعنی وقتی داره اصطلاحاتو به کار میبره، اصطلاحاتی هم که فوق العاده به هم نزدیک هستن، فوق العاده به هم نزدیکن، جای هم به کار نمیبره، جای هم به کار نمیبره. یه استدلال برهان کاملا شفاف. این دقت ها یعنی ذهن منطقه.
و هاش با مفاد باید با تشخیص ندید چطور بگیر بگیر گزارش از این تشکیل شده انشاء زاره باره. آیا در قیاس واقعی در قیاس برهانی واقع میشه یا نمیشه؟ چون نه فقط بحث خوشین داری تر میشه، بگیر توجه بکنیم، توجه بکنیم به نتایجی که مترتب است بر تحلیل گزارهای اخلاقی و بس آمدن بحث محبوب و بحثم برای همین هم
بود. چند تا چیز گفت، این بحث ثمره داره، بحثم تو همینجاست، دیگران هم که دعوا کردن محل نزاعشون همینجاست دقیقا. آقای میرسلو میخواد بگه نه، میبره بحث تو منشأ. یه چه نکته همینه، تو آموزش شما این فیلم رو میبینید، باید این درس بزرگ رو از این بگیریم. یعنی این فیلم یه کلاس واقعا درسیه، حالا محتواشو کاری ندارم، چه تو بحث جدل چه تو بحث در واقع ذهن منطقی داشتن، به کارگیری صحیح اصطلاحات، محل نزاع رو خوب فهمیدن و دقیق به محل نزاع حرف طرف مقابل رو به درستی فهمیدن، تشخیصی که اشتباه او تو کجاست، او الان داره چی میگه دقیقا، اگه اینو نفهمه نمیتونه پاسخ بده.
من
اگه
میپرسید بحث برسن این نیست، من باشون شواهد ذهن بحث برسن این نیست و شاهدی دارم و قطعیه. هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم طباطبایی با عنایت مرحوم اصفهانی در بحث اسمغو در جلد دوم
کاملا رفت سر مستندسازی
حالا جلد سوم همین نوع جدیدی در اونجا ایشون در ضمن این انصداد اینجا تصریح میکنه به این که انسان خوب ذات داره و یه افعالی انسان رو به اون محبوبش میرسونه طایفت اون رو افعال مثل جانش مرسیدن اولا میگن بنا میذارن بر مت طایفت اون رو افعال اونم میرسونه باده محبوده مکلف باده خودش باده
حالا بزنیم نوبت آقای فریادی شد نگاه کنید حالا ایشون چه میگوید یعنی 100 نفر جمع می‌شدن می‌خواستن این پاسخو بدن نمی‌تونستن یه نفر با این دقت اشکال کنه دیگه شما مدل مسابقه و التزامی اشتباه گرفتید تو پاسخ بشنوید که ما اصلا دو تا باید داریم اون باید که ما بحث می‌کنیم اینی که شما میگید نیست اصلا اون باید که شما میگید باید الزامیه اون انشاء اصلا واقع نداره حق با شماست اما ما در مورد یه بایدی دیگه که تو فلسفه اخلاق هست داریم بحث می‌کنیم اصلا دوشار مشترک لفظی شدیم نگاه کنید چقدر اصلا به این سادگی نمیشه نفر همچه پاسخی بده یعنی باید فوق‌العاده ذهن منطقی باشه که ذهنش بره که بله از یک و چی داره استفاده میکنه همین چیزی که شما خوندید همون لفظ مشترک لفظی که خوبید البته اگه خوب خونده باشیم دیگه بخواهیم دیگه فقط مطمئن هستیم که دوستان
در علم اخلاق مطمئن
علم اخلاق
بخشی از حکمت عملی و حکمت عملی کشف واقعیات یعنی بحث ضرورت نه الزام وقتی ضرورت شو این میشه مفهومش که ما که میگیم ضرورت داره این فکر
حالا این پاسخ رو مقایسه کنید با اون پاسخ این چقدر فنی و منزلته
خود معناش که از بعدن چرا اول معناش این فهمه چرا بسی حالا چرا باید موضوع
فیل
باشه برای
اینجا طرف مقابل خیلی باهوشه یه خب حالا باشه معنای باید چیه؟ بالاخره معنای شما میخواد بگیم این باید معنیش چیه؟ خیلی حالا
حکمت عملی موضوعش فعل اختیاری ما نمید ببینیم اخلاق که یک بخش از حکمت عملیه و موضوعش عبارت از فعل اختیاری شخصی من این فعل اختیاری ضرورتش یعنی چه می‌فرمان باید یعنی چه می‌شون می‌فرمان باید معنی الزام نیست معنی لزوم معنی ضرورت اخبار خبری نه ضرورت انشاء
خب چقدر فنی میگه این ضرورت اخباریه نه ضرورت انشایی. ضرورت اخباری، ضرورت انشایی.
چه ضرورتیه؟ ضرورت انهایی داره، ضرورت ذاتی، ضرورت ضرورت
بلغیاز اضافه. آقا کاملا داره از اصطلاحاتی که خونده استفاده میکنه، یه چیزی اضافه نمی کنه از خودش، دقیقا پله به پله فقط میچینه، مثل اینکه یه نفر آجرها رو اینجلا آماده کردن فقط میذاره سر جای خودش. اینطوری نیست که بگه دنبال آجر آجر چی چی بود، اینا رو قشنگ دم دستش داره. کسی که ذهنش منطقی اینطوری دم دستش حاضر داره، مطلب رو کامل شفاف میبینه، بزرگ میکنه، سوال طرف مقابل چی بود، منم شروع میکنه خیلی راحت با آرامش فقط داره میچینه. درست و غلط کار نداریم.
ایشون میفرمان که این ضرورت بلیاد به این معنا که اگر شما این کمال مطلوب را میخواهی که میخواهی به طبع، همونی که فرمودن و همه محققین هم فرمودن همین طوره، اونها هم اصرار بر این دارن که انسان کمال مطلوبش را میخواه. میفرمان خب حالا که شما اون کمال مطلوب را میخواهی، این فعل به عنوان اینکه مهده برای اون کمال مطلوبه و برای رسیدن به یک معدلتی وجود مهد ضرورت داره، پس باید، این باید ضرورت تکمیلیه نه الزام انشایی. یعنی حالا که اون باید محقق بشه، کمال یه چیزیست که شما اون رو میخواهی و ضرورت ذاتی داره برای شما، این فعل که مؤد برای اونه این ضرورت بلقیاس الاخیر داره، چون مؤد برای اونه، تا این انجام نشه اون نتیجه حاصل نمیشه. و وقتی این دوری شد مفهوم فرمودش که، یعنی اشکال اول این بود که آقا مفاد الزام همون دومی هم بله دومی
نکن پذیرفت دیگه، وقتی پذیرفت نه پذیرفته ها، ولی تو اینجا میگه این داره فنی صحبت میکنه، منضبط صحبت میکنه، حتی من قبول ندارم، مطمئن نیست قبول نکرده، ولی میگه داره منضبط صحبت میکنه، کاریش اصلا کاریش نمیشه کرد، شما کاریش نمیتونی بکنی. او داره ادعا میکنه که این مشترک لفظی تو فلسفه اخلاق بخواد این رو بزنه کاریش میشه کرد، باید بره تو فلسفه اخلاق توی این جلسه بره تو فلسفه اخلاق بگوید آیا فلسفه اخلاق این رو فلسفه هم چیزی میگن یا نه، باید بره تو استنادات و اثبات کنه که نه آقا تو فلسفه اخلاق هم اینطوری بحث داره این نیست. نهایت آقای مثلا میگه من فقط به هم میگم اینو، من منظورم اینه، در بحث نیست تو فلسفه اخلاق، اما میگه من تو فلسفه اخلاق وقتی میگم من دارم اینطور، یعنی جعل خودش داره جائل میشه، نهایت این میشه دیگه، بدترین در واقع وضعیتی که میتونه پیش بیاد برای سمت آقای مصبا برای این جبهه اینه. ولی دقت کنید، یه نفر صحبت کرد، دو نفر نقد کردن، کاملا تفاوت بین این دو نوع نقد و این نحوه بیان مطلب و مواجهه خود آقای لاریجانی در واقع برای ما درس آموزه و عرض ما اینه که ما باید به همین سمت بریم، این نظم فکری و فهم محل نزاع و استفاده از در واقع آنچه که داریم همین. خب حالا بریم یه سره، ساعت چنده؟ 5 دقیقه به دو، وقت زیادی نداریم، 5 دقیقه وقت داریم، بله یک ساعت است جلسه ما، بله دیگه. خب ما در مورد عیون الحکمه شما که نبودید برای دوستان یه مقدار صحبت کردیم، بله ببینم اینجا چی دارم. چی میشه؟ هیچی نمیشه، بحث دیگه قرار نیست، ما به محتوا کاری نداریم حالا، بله ما میخواستیم در جنبه آموزشی در واقع کار رو در نظر بگیریم. بله بله بله. ما بله همینطوره، بله همینطوره. خب ما بخوام توی کتابای مطالعات منطقی مقدار صحبت کنیم، اولا دو تا قسمت داریم، یکی تاریخچه منطق و کتابای مهم منطقی و استفاده از اونها، یکی هم استفاده از خود نرم افزاره. نرم افزار نور خودش نرم افزاریه که نرم افزار نور کتابخانه حکمتش. بله نه اون منظور نظرم نیست، اون مورد نظرم نیست، اونم البته در جای خودش میشه توضیح داد و بهش پرداخت، اما استفاده از این نرم افزار حتی تو خود مؤسسه الان اینطوریه، بچه‌ای که توی فاز پژوهششون انجام دادن از این نرم افزارها بیشتر استفاده میکنن تا از اون نرم افزارها بخوان استفاده کنن. فقط من چون چند وقتیه از مثلا خود لپتاپ هم استفاده نکنم و میکنم میتونم سریع که حکمت اسلامی این رو نیست. کتابخانه حکمت بود اسمش، همین اسمه حکمت اسلامی پیداست فکر کنم، اینم انصاف اسلامی ها نمیاد. بذار ببینم میرم ببینم چه اتفاقی، چرا من استفاده میکردم، نه نه این فایده نه. پس خارج میگم تو این چند دقیقه، حالا تا فردا این رو من درست کنم. من چند تا مطلب بعد به نظرم هست، اون کاری که قرار بود انجام بدید انجام دادید به من بدید که من ببینم تا فردا کارتون رو توی وردتونه، فایلشون رو به من بدید، فایلشون رو مطلب هم شما هم شما اشکالی نداره. یک مسئله دارید شما؟ خوب هست وقت نداریم، بذارید برای فردا اون اتفاق بیفته در مورد کتاب ها صحبت کنیم. اما اجمال قضیه این که خب شما یه آشنایی با تاریخ منطق دارید، منطقدان های ما به اصطلاح ویژگی هایی دارن، شناخت منطقدان ها و اینکه من برای در واقع مشکلاتم به چه منطقدانی و به چه منابعی مراجعه کنم خیلی مهم. دارم یه مقدمه میگم در مورد این موضوع که شما ارزش کشف منبع شناسی رو بدونید، خیلی مهم. اینکه انسان یه متخصص که منبع شناسی نداشته باشه، این متخصص نیست بدون هیچ تعارف. یه متخصص مخصوصا تو حوزه پژوهش، خیلی موقع‌ها شما با یه کتاب قوی انقدر جلو میرید که حد و حصر نیست. یه کتاب روان حالا قوی به فراخور حال، وقتی میگیم منبع شناسی، یه موقع شما نیازمند یه کتابی هستید که روان باشد، یه موقع نیازمند یه کتابی هستید که دقیق باشد، یه موقع نیازمند حاشیه هستید، یه موقع نیازمند شرح عربی هستید، یه موقع نیازمند یه کتابی هستید که خصوصیت خاصی داشته. شناخت این کتاب شناسی، منبع شناسی وقتی میگیم یعنی این. مثلا همین عیون الحکمه که براتون مثال دادم یه کتاب شسته و رفته، یعنی وقتی یه نفر میخواد به دنبال نقد یه سری مطالب میخواد مقاله بنویسه، کافیه بره روی این کتاب. مثلا یه حرف منطقدان رو زده گفته 1 2 3 4 5، این 12 تا اشکال داره وقتی روز میگه، و خیلی هم روانه، هم روانه هم منضبط و شسته رفته است. این یه کتابه. نه من یه کتاب اجتهادی میخوام، یه کتاب اجتهادی میخوام، یه کتاب نمیخوام، یعنی میخوام اقوال رو نقل کرده باشه و نقد کرده باشه. چیکار کنم؟ باید بره سر مثلا شرح مطالب. من اگر منبع شناسی داشته باشم میدانم با مشکلی که داشتم از چه منبعی بهره بگیرم تا مشکلم حل بشه، به سرعت مشکلم حل بشه. یه موقع من یه توضیح میخوام، فقط یه مطلب، یه توضیح هست، من دنبال اون میگردم، میخوام ببینم چی بود. و بعد بدونم سر یه کتاب برم که سنگینه، مثلا برم سر کتاب ارسطو، این مشکل منو حل میکنه. برم سر کتاب حاشیه. خب حاشیه کتاب خیلی خوبیه. برای چی؟ برای اینکه شما یه واژه یه مفهومی و حواشی متعددی شرح شمسی و شروع شمسی همین کارو میکنن. شروع شمسی و کتاب حاشیه یه اهدافی رو تأمین میکنن، یه ویژگیایی دارند که کتاب مثلا فرض کنید منطقی فلان کتاب این منافع رو تأمین نمیکنه. متنشون یه سری مشکله، متنشون یه سری سبک کتابا. شما اگر کتاب شناسی نداشته باشید میدونید منطقه های ما یه سری منطقه های دو بخشی هستن، یه سری منطقه های نه بخشی هستن. مثلا مطلب نمیتونم گیر بیارم، نمیدونم کجا باید مراجعه کنم. مثل اصوله، اصول هم همینطوره. شیوه مثلا مرحوم مظفر که دلایل عقلی رو یه جای مستقل آورده با کتاب مثل کفایه یا کتاب مثلا همین کتاب المجد متفاوته. حالا یه نفر دنبال یه مطلبی میگرده نمیدونه تو اونجا کجا باید بره، تو اینجا تو کتاب کجا باید دنبال. حتی شرح فارسی هم داشته باشه، حتی شرح فارسی داشته باشه به زحمت باید گیر بیاره، همه فرضا رو باید نگاه کنه چون نمیشناسه کتابا. منبع شناسی به این قدرت رو میده که در زمان کمی با اهداف مختلفی به هدف برسیم. هدف فقط محتوا نیست، فقط یه مطلب و دیدن نیست. و اگه اینطوری باشه ما باید بریم خیلی موقع توی مثلا راحت ترین متنی که به دستمون میاد از اون استفاده کنیم. ولی نه، یه موقع اصلا دنبال یه موضوع پژوهش میگردیم و پژوهش کنیم، یه موقع دنبال یه مستند اصلا میگردیم. بعضی از مطالب رو میشه فهمید چه کتابهایی با درجه به سطحشون دارن. بعضی موقع آدم آشنا باشه منبع شناسی ببینه کی ناظر به کیه. اصلا شما تاریخچه منطق ندونید حرفا رو منتفد نمیشید. لذا برای یه پژوهشگر خیلی مهمه اولین نفر کی این حرف رو زده. پس وقتی میگیم منبع شناسی داشته باشید یا تاریخ منطق بدونید یا تاریخچه یه موضوع بدونید، این توی حیطه تخصصیه. اولا بدونید اینا دیگه تو حوزه در واقع عمومی نیست. ما داریم وارد یه حوزه چی میشین؟ یعنی اگه یه نفر میگه من منطق میخوانم برای اینکه فقط چی؟ میخوام اصول خوب بفهمم، فلسفه بخوانم، نمیخوام متخصص فلسفه یا علوم عقلی بشم، اون نیاز به این جلسه ما دیگه نداره. کسی نیاز من این جلسه هست که میخواد به صورت تخصصی وارد حوزه علوم عقلی بشه، و الا نه نیاز به پژوهش در منطق به معنای دقیق کلمه داره، نه نیاز به تاریخچه منطق دارد، نه نیاز به منبع شناسی به معنای دقیق کلمه دارن. مثلا مهمترین کتاب فارسی منطقی ما، مفصلترین و مهمترینشون کتاب جناب طوسی، خواجه طوسی اساس الاقتباس. آدم این نفر اینو بدونه که یه کتاب فارسی و مفصل، مفصلترین کتاب فارسی با این در واقع از نظر رتبه ارزش منبعی رتبه فوق العاده بالا، این جز منبع درجه یک یا دو نهایتا، خیلی بیایمش پایین میشه درجه دو از نظر اعتبار. یه نفر استناد بده به خواجه توی اساس، یه استناد فوق العاده قوی داده، همونطور که به شرح اشاراتش استناد داده فرق نمیکنه دیگه. یه نفر آدم دو تا کتاب نوشته. شناخت اینها، اینکه من در اینا دیگه حوزه تخصصیه و خیلی کمک میکنه، من خیلی کمک میکنه. مثلا تو صناعات شما بسیاری از کتاب ما صناعات ندارن. شما فکر کردید از حاشیه صناعات در میاد؟ نه. از شرح شمسی صناعات در میاد؟ نه. از خیلی از کتاب ما صناعات در نمیاد، اما از بعضی از کتاب ما صناعات دارم. نه، اگه صناعات سوال داشتم به چه کتابی مراجعه کنم؟ برم حاشیه نگاه کنم، شمسی نگاه کنم، برم چه کتابی نگاه کنم؟ بحث مقولات همینطور. پس منبع شناسی به ما این قدرت رو میده که با هدف متناسب با خودش، حالا این هدف هر چی هست، چیزای مختلف میتونه باشه، من بتونم در واقع به سرعت به هدف خودم برسم. و این قسمت هم عرض کردیم برای کساییه که در واقع در حوزه تخصصی میخوان وارد بشن، معلوم به حوزه عمومی نیستش. سلامات بر